بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخن در تفسیر این آیه نورانی به اینجا رسید که کلمه عبادت، کلمه نعبدو و واژه‌های مماثل آنها در قرآن سه تا در سه معنا به کار رفته: عبودیت تکوینی، عبودیت اختیاری، عبودیت جعلی، که همه این سه معنا در معنای لغوی که ابن فارس کرده بود، نرمش و خاکساری، در این معنای اول این کلمه جا داده می شوند. فقط یک آیه از قرآن هست که معنای دوم از دو معنایی که ابن فارس برای این ریشه این واژه کرده به کار رفته. یک، هم در کتب لغت این آمده، هم در بعضی از روایات آمده، و اون آیه 81 از سوره مبارکه زخرف هست: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بگو پیامبر، اگر خدای رحمان فرزند داشته باشه، من اولین عبادت کنندگان هستم. یعنی چی این آیه؟ اگر خدا پسر داشته باشه، همون جور که مسیحی ها میگن و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست، اگه خدا پسر داشته باشه، من اولین کسی هستم که اون پسر رو عبادت میکنم. این آیه معناش این هست؟ میفرماید نه. در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید این عبادت در اینجا به معنای خاکساری نیست، عبادت در اینجا به معنای مقابل خاکساری است، درشتی، مخالفت. ایل جاهدین و تعویل و فی هذه الآیه باطنه مضاد لظاهره، که تفسیر این آیه در باطن مخالف ظاهر این آیه است. ظاهر این آیه رو که نگاه میکنی، ظاهر آیه این است که اگر خدا بچه داشته باشه، فرزند داشته باشه، من اون رو عبادت میکنم، ولی این عبادت در اینجا به معنای خاکساری نیست، به معنی مخالفت، به معنی درشتی است، به معنای مخالفت هست. اگر خدا فرزند داشته باشه، من اولین کسی هستم که با این خدا مخالفم. نمیشود خدا، خدایی که بچه داشته باشه، این خدا نیست اصلا. این میشه محدود، این میشود ممکن، این خدا نیست. بنابراین اگر کسی بخواد یک چنین عقیده ای رو مطرح کنه که ان کان للرحمن ولد، خدایی که بچه داره، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نیست، این اصلا خدا نیست. فانا اول الجاهدین، من اولین کسی هستم که با این خدا مخالفت میکنم. پس اینجا عبادت به معنای سرسختی و مخالفت هست، به معنای خاکساری و عبادت و اطاعت نیست. این بحثی بود که اجمالاً درباره واژه شناسی عبادت داریم. خب، بحث بعدی که در رابطه با تفسیر این آیه نورانی قابل توجه هست این است که در معنایی که مورد بحث ماست، ما اون دوتا معنا فعلا مورد بحث ما نیست، کاربرد عبادت در عبودیت تکوینی مورد بحث نیست. فقط گفتم برای اینکه معنای عبادت رو شما در ذهن مبارکتون بمانه. عبودیت جعلی هم مورد بحث ما نیست. اون چه مورد بحث ما هست برای تفسیر ایاک نعبد، چون نعبد و این عبودیت اختیاری است، فعلا بحث ما در عبودیت اختیاری است. چیزی که از نکته قابل توجه این است که عبودیت اختیاری هم چند نوع هست. ما آیات قرآن رو بخوایم دستبندی کنیم درباره این کاربرد، انواع کاربردهای عبادت در عبودیت اختیاری رو باید براتون توضیح بدیم. اولین نوع از انواع کاربردهای عبادت در عبودیت اختیاری عبارت است از خضوع و اطاعت ناشی از عقیده به خدا. این دسته اول از آیاتی هستند که عبودیت اختیاری در اونها به کار رفته، یعنی آیات و احادیثی که امر به عبادت خدا یگانه میکنن، که خیلی هم هست این آیات، همگی دلالت بر این معنا دارن که جز آفریدگار جهان که اداره امور جهان با اوست و مسبب الاسباب و علت العلل هست، اصولاً شایستگی پرستش، شایستگی عبادت، شایستگی خضوع نداره. فقط یک موجود در جهان هستی شایستگی عبادت داره، شایستگی خضوع داره، شایستگی سرخم کردن در برابر او داره، و اون خدای آفریدگار هست. غیر از او هیچ کس بدون استثناء شایستگی خضوع نداره. سوره بقره آیه 21 و 22: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. که حالا تفسیر این آیه در ادامه بحث در سوره بقره ان شاء الله خدا توفیق بده خواهد آمد. فقط اینجا اینو میخوایم بگیم که این کلمه عبادت به این معناست، بنای خضوع و اطاعت ناشی از عقیده به خدا، اون هم خدای واقعی، خدای راستین، خدای حقیقی، خدایی که آفریدگار هستی است. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شما رو خلق کرده، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، باشد که شما پروا کنید. اون خدا چه خدایی است؟ الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، اون خدایی که زمین رو بستر شما قرار داد، آسمان رو بر سر شما همچون سقف محفوظ قرار داد، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شریک برای خدا که این همه نعمت به شما داده قائل نشید. یا در این آیه کریمه: بل الله فاعبد و کن من الشاکرین، خدا رو عبادت کن. ولقد آیه قبلی این است: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیغمبر، هم به تو وحی شد، هم به قبلی ها وحی شد که اگر شرک بیاری بر خدا هم تا قائل بشوی، عمل تو حبط میشود، تباه میشود و زیانکار از زیانکاران خواهی بود. بعد میفرماید آیه 66 از سوره زمر: بل الله فاعبد، بلکه خدا را عبادت کن، یعنی در برابر خدا خضوع کن و از او اطاعت کن، و کن منش شاکرین. که مرحوم کلینی در زید این آیه روایتی آورده از امام صادق علیه السلام، همین آیه دومی که خدمتتون عرض کردم، میفرماید یعنی فاعبد بالطاعه، عبادت کن، بپرست خدا را به اطاعت کردن، به فرمانبری، و کن من الشاکرین، و خدا را سپاسگزار بود. که اینجا عبادت به معنای خضوع و اطاعت ناشی از عقیده به خدای یگانه است. این معنای کاربرد اول عبادت در عبودیت اختیاری است. کاربرد دوم عبادت در عبودیت اختیاری، معرفت موجب خضوع و اطاعت از خداست. اون کاربرد اول اگر عنایت کرده باشید چی بود؟ خضوع ناشی از اعتقاد به خدا بود. خضوع ناشی از عبادت اعتقاد به ببخشید این خضوع و اطاعت ناشی از عقیده به خدا، این کاربرد اول بود. کاربرد دوم عبارت است از معرفت موجب خضوع و اطاعت از خدا، شناختی که موجب خضوع شود و اطاعت از خدای یگانه شود. که حالا در این روایتی که ملاحظه می‌فرمایید، اعلم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلم ان اول عبادت الله المعرفت به. این روایت به شکلهای دیگه هم نقل شده، اول العباده، اول عبادت الله معرفته، این اینجور هم آمده. حالا این به این تعبیر در بهار جلد 74 صفحه 74 هست. بدان که اول سرآغاز عبادت خدا معرفت به اوست، یعنی اولین عبادت این است که خدا رو بشناسی. خود شناخت خدا این چیه؟ عبادته. معرفتی که موجب خضوع و اطاعت خدا باشه این خودش عبادته و اولین عبادته، سرآغاز عبادت هاست. یا در روایت دیگری دارد که خدمتتون عرض کنم که کفا بالیقین عباده، کف عبادتن، کافی است که انسان یقین داشته باشه. از تنها یقین به عنوان عبادت کافی است، یعنی اگر انسان به مرتبه یقین رسید همه عبادات پشت سرش هست. این هم عبادت الاخرى از همون تعبیر اول هست که اول عبادت الله المعرفت به یا معرفت هست، که در اینجا در این دو روایت همونطور که ملاحظه می کنید خود شناخت عبادت شناخته شده. شناخت، معرفت عبادت است و اولین عبادت است. معرفتی که خدمتتون عرض کنم موجب چی هست؟ موجب اطاعت و خضوع هست. که عبادت در این گونه روایات، عبادت خدا به اصلی ترین عامل آن که شناخت و معرفت خداست تفسیر شده. بعضی از مفسرین هم این عبارت رو خدمتتون عرض کنم، این آیه رو وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، خدمتتون عرض کنم این آیه کریمه رو، یعنی آیه 36 از سوره نساء رو، این عبادت رو در اینجا به توحید تفسیر کردن. بنابراین یکی از کاربردهای عبادت هم خود معرفت است، معرفتی که سبب اطاعت و خضوع می شود. سومین خدمتتون عرض کنم که سومین معنای عبادت، یعنی کاربرد عبادت در قرآن، خضوع ناشی از اعتقاد به خدایان پنداری است، که انشاءالله این رو در بحث بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.